شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور، بفرمایید.
خیلی ممنون. مشکلی که من دارم، ترجیح میدم شما سوال بفرمایید من جواب بدم. فقط همینقدر کوتاه میگم که متوجه شدم که شوهر من خب به خاطر کار در شهر دیگری زندگی میکنه و من به طور تصادفی همین سه شنبه گذشته متوجه لباس خانم زنانه، یعنی تو اتاقشون شدم که خیلی شاک عجیب.
تو اتاقشون یعنی چی؟
یعنی که ایشون جایی که هستن یه اتاق دارن و اونجا زندگی میکنن، در یه آپارتمان شهر هست و از ما با هم در تماس که هستیم اسکایپ میکنیم همدیگر رو و من موقعی که ایشون اسکایپ رو کردن خیلی عجیب به صورت، یعنی دیدم که لباس خانم اونجا آویزون شده وسط لباس خودش. بعد بهش گفتم که اون لباس های زنونه مال کیه؟ بعد گفتش که چی کجا دوربین فلان، خلاص قطع کرد که دوباره بگیره و دوباره که گرفته بود قشنگ مشخص بود که مثلا خواسته اینو لاپوشانی کنه، مثلا شلوار رو ورداشته بود، وستی که من بهش گفتم اون وست زنونه است، مثلا وست خودش رو گذاشته بود، چون دروغگوی ماهری هم نیست. بعد آن گفتم ببین من 20 سال ما ازدواج، یعنی با هم زندگی زناشویی داشتیم و گفتم تمام لباسای تو رو من خریدم، من میدونم چه خبره و اینا. و از همون عکس العملی که ایشون نشون داد به اون حالت که دوربین رو بالا پایین کرد و این ور شد و اینا، عکس العملشون بیشتر به اصطلاح تاییدی بود بر گناه یا حالا هر چی که اسمشو بذاریم. بعد این قضیه تموم شد و من خب چیزی که دیده بودم دیگه و از این ورور شنیده بودم که میگفتن ها دلت خوش شد، فکر میکنی مثلا شوهر تو رفته اونجا برای تو کار بکنه و تو نمیدونی و اینا. و من همیشه میگفتم نه، این چیزی که بین من و اینه اصلا فرق میکنه، این آدم مثل بقیه مردها نیست و خودم رو خیلی هم باهوش میدونستم. بعد 20 سال زندگی و به خاطر زندگی، به خاطر بچه ها، به خاطر اینکه بچه ها رو جا به جا نکنیم، این برنامه رو ما گذاشتیم و البته الان سال هفتم این قضیه هست. من درست به سال ششم که رسیدیم احساس میکردم که دیگه داره خیلی طولانی میشه این قضیه.
آخه شما چرا یه همچی تصمیم گرفتید عزیز؟ به بهانه بچه ها، به جای بچه ها. اولا میدونید من همیشه گفتم تعریف زندگی زناشویی به یک اعتبار زیر یه سقف زندگی کردن. وقتی زیر یه سقف زندگی نمی کنید یه کمی همه چیز زیر سوال و اشتباه بزرگ. حالا به من بفرمایید شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 50 سالمه، ایشون 56 سالشونه.
اون وقت فاصله شهرتون با محل زندگی ایشون چقدر بود؟
خب ما ببینید آقای دکتر، ما همه با هم در اروپا زندگی میکردیم، حدود 2001-2002، حالا نمیدونم چند سال میشه، ایشون یه کاری پیدا کردن در آلمان، ما رفتیم آلمان. یه سال بچه ها کوچیک بودن، یه پسر 13 ساله یه دختر 14 ساله دارم. بعد از اون شروع شد. بعد ما ایشون یه کار پیدا کردن توی میدل ایست، چون کار نفت میکنن، کارهای پترولیوم و هرچی حالا اسمش هست. بعد بیشتر چیز اونجاست، بیشتر بیزینس و اینداستری اونجاست. به هر حال ما رفتیم بحرین، بچه ها کوچیک بودن، تمام دوران ابتداییشون رو اونجا خوندن. وقتی که تو بحرین کار تموم شد ایشون کار پیدا کردن عربستان، ما یک سالی هم اونجا بودیم ولی عربستان خیلی سخت بود، ما موندیم بحرین، ایشون عربستان بودن. بعد دیگه سرم دوره افتادشته تموم شد و اینا، من میخواست دوره دبیرستان شروع شه، ما برگشتیم به خاطر اینکه قراردادشون تموم شد و ایشون کار پیدا کردن هندوستان. بعد من احساس کردم دیگه این خیلی زیاد میشه، گفتم بذار ما بریم اونجایی که بستر خونه و پایگاه ماست، شما مثلا یه سال دیگه قرار دادی که بعد یه سال میاد. بعد ایشون اونجوری نشد که بعد از یه سال برگرده، ادامه پیدا کرد به طوری که بدونی که ما بفهمیم. خب من دیگه درگیر شدیدن غرق بچه ها بودم، چون بچه ها خیلی ضربه خورده بودن از اونجایی که وقتی ما اونجاها بودیم مدرسه ها خصوصی بود، اکسپرت کامیونیتی خودتون میدونی، یه محیط های کوچیک، ما نمیدونم حالا درست باشه بگم یا نگم، ولی خیلی زندگی متفاوتی داشتیم با اینی که آدم تو اروپا داره، زندگی جمع و جور و کوچیک و کوچیک اینا. بچه هم عادت کرده بودن، وقتی آوردمشون اینجا خیلی براشون سنگین بود. من واقعا بهشون مفتخرم چون خیلی خوب تونستن خودشون رو جا بندازن. مثل این بود دقیقا، یه مثالی که میتونم بزنم، یه ماهی قرمز کوچولو رو شما بردارین از تنگ آب بندازین تو اقیانوس و بچه های من اینطوری تونستن دووم بیارن و الحمدلله خیلی بچه های خوبی هستن. و حالا چیزی که میخوام بگم به این دلیل بود، من دیگه تمام انرژی روی بچه ها بود آقای دکتر. یعنی یه نفر بودم، دو تا بچه تینیجر تو سن جیز و میدونستم قافل بشم رفته همه چی از دست ما. و با توجه به اعتمادی که داشتم، اطمینانی که داشتم، میگفتم شوهر من یه کمی پول دوست هست، یه کمی این هست، ورکاهالیک هست، این هست، اون هست، ولی چیز نیست به قول معروف، دنبال این که متحد نباشه نیست. و پارسال احساس کردم خواستیم برگردیم، بچه ها مخالفت کردن، گفتم ما اینجا یه سیستمی داریم.
بچه ها کجا الان؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
من از انگلستان.
چه مدتی الان انگلستان؟
الان از 2008 برگشتیم به فلان اینجا هستیم شهر.
5-6 سال شما انگلستان؟
بله. و شوهرم جای مختلف کار میکنه.
حالا ایشون چرا
عربستان بودن؟
نه متوجه شدم. آخه این کار شما که نمیاد زندگی تشکیل بدید بعد دنبال پول و نون بدوی. بعدم یه اشاره کرد به ورکاریک بودن و خسیس بودن ایشون که خودش مثلا است. چرا یه کاری با درآمد کم یه جایی که ثابت باشه همه با هم باشید ایشون انتخاب نکرده؟
خب من اینو الان بهشون گفتم و ایشون میگه اوکی من میکنم، حتی اینترویو برای خودش پیدا کرد، هنوز نشد.
نه من کاری به اینا، من راجع به گذشته دارم حرف میزنم.
آقای دکتر
چرا فکر نمی‌کنین شما دکتر ترجیحتون این بودی که دور از هم باشه؟
به عبارتی بله. به این دلیل که بچه‌ها، برای اینکه ما مثلا اختلاف عقیده روی بچه‌ها داشتیم، درسته. بعد یه نفر که رئیس بود خیلی خونه آروم بود، برای همین حتی تا حدی که من پارسال وقتی خیلی جدی گفتم که دیگه باید ما خانواده بشیم و اینا، پسر من برگشت گفت اصلا من نمیتونم مامان، فقط به من 2 سال مهلت بده من برم دانشگاه بعد شما با هم بشین. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه وقتی بابا میاد تمام سیستم ما به هم میره، مثلا کارهایی که میکنه. خب
اصلا کاری من بور ندارم عزیز من. ببینید شما نمیتونستید این کارو بکنید، چون بقیه دارم میشنوم عرض میکنم این کارا از 10 تا 9 تاش آخر کارش خرابی داره، هیچ دلیلی هم نیست. 2 تا آدمن که میخوان ازدواج کنن ولی نمیخوان با هم باشن، دنبال بازی و بهانه میگردن و پیدا میکنن. و بعدم شما هم ببینید، شما تو صحبتتون 3 دفعه شاید گفتید من یه جوری همه زندگیمو گذاشتم رو بچه‌ها. ایشون هم حرفش اینه که من تمام زندگیمو گذاشتم برم پول در بیارم خرج این بچه‌ها رو بدم. یعنی گویی ما 2 تا دیپارتمنت مختلفیم، یکی خرید یکی فروش، بهتره که عکس هم باشیم. و البته میشه فهمید، بنابراین شما از ابتدا رابطه نشینیم که شما به ایشون اطمینان داشتید به خاطر ویژگی روانی خودتون و ایشون بوده و ضمناً دلتون هم می‌خواسته راحت و آسوده باشید. ولی چطور آدم ممکنه هفته ای ماهی هم دیگر رو نبینه، اونم برای چند سال، و همین چیز عادی باشه؟ خب پس چرا اصلا آدم‌ها با هم ازدواج میکنن؟ و با هم باشن، نه اینکه بی هم باشن. حالا اون شده، به من بفرمایید بعد از این که شما از این ماجرا با خبر شدید، بعدش ایشون چه توضیح چه توجیه داشت یا رفت همچنان در انکار که همین بوده و تو اشتباه میکنی و نمیدونم چنین و چنان، یا قبول کرد که نه خبری بوده یا هست؟
متاسفانه آقای زو، مشکل من الان همینه، ایشون به هیچ وجه قبول نمیکنه. طوری که ایشون آمد، این اتفاق سه‌شنبه پیش افتاد، بعد ایشون دوشنبه اومدن، یعنی به صورت سورپرایزی، من نمیدونستم. و اینا یه دفعه در وا کردن و اینا. خب من که تماس نمیگرفتم، تماس ها رو جواب نمیدادم، مطمئن بودم و بهشون تکس کردم، گفتم من صحبت زیاد شنیده بودم ولی دیگه چشمای خودم رو نمیتونم انکار کنم. و ایشون که آمد، متاسفانه آقای دکتر ما انکار کرد و الان دو روز اینجاست و انکار میکنه. و یه دفعه امروز نشسته بودیم، بعد من با دوستم با بابا مهربان باش، خوب باش، همسر باش، فلان باش، من نشسته بودم پیششون، نمیشستم اصلا. من اتاقی که ایشون بود، یعنی نه اینکه بخوام فیلم بازی کنم، واقعا فکرشو نمیکردم، شوکه شده بودم. بعد نشسته بودیم و اینا، یه دفعه به ذهن من آقای دکتر یه دفعه گفتم که میشه لیست اسکایپ های دوستای تو رو چک بکنم؟ چون اینا ایشون هر وقت چند وقتی با که مثلا برمیگردن، تلفن های من قشنگ علنن دیگه، تمام تکست های من حتی جواب میدن و چک میکنن. خب به زن شوهریم چه مسئله ای داره؟ بعد من تا گفتم، گفت آشه بیا آقای دکتر، اولین اسکایپ فرندش یه زنی بود که تا من گفتم، یعنی نمیخوام مثلا بگم نشنالیتیش چیه، تیپیکال برای اینجور چیزا. بعد گفتم این کیه اینا؟ گفت نمیدونم، اینا مسیج میدن تو اسکار. بعدا نه گفتم میخوام به زنگ بزنم باش صحبت کنم ببینم چرا. میگفت نه شروع کرد صفصفه کردم و خیلی میگم دروغگوی خوبی نیست متاسفانه، کاش دروغگوی خوب بود من نمیفهمیدم. بعد هیچی دیگه، بعد من دیگه مجبور شدم به پسرم اومد، پسر 17 سالم، گفتم که ببین پدر تو میگه توی اسکایپ سیستمش اینجوریه، مردم مسیج میدن، حالا هستش دیگه. گفتم نه عزیزم، مردم مسیج میدن، تو اگه اکسپت کنی میان تو لیست دوستات، اگه اکسپت نکنی که نمیان. انگار که مثلا من از پشت کوه اومدم. بعد دوستم گفتم پسرم من این چیزای تکنیکال رو شاید زیاد وارد نیستم، شما بیا به من بگو ببینم من درست فکر میکنم یا نه. پسرم خیلی عاقلانه خیلی آمد، گفت پسر پدرم اوکی اسکایپ تو بزن. باشه این کیه؟ گفت اینجوریه و اینا. گفت اوکی مسئله نیست. اصلا با پدرش که دینای میکرد خیلی ناراحت، اصلا خیلی اجیته و اینا. پسرم گفت رفت تو فیسبوک و گفت مامان اینی که تو فکر میکنی این میه نیست، ببین تو فیسبوک تو خانمو پیدا کرد و اینا. گفت ببین این میگه من تو فلان کشور زندگی میکنم، پس این کسی نیست که تو لباساشو تو خونه بابا دیدی، این اون آدم نیست. ولی بعد که دیگه پسرم بود، پدر چیز کرد، قبول کرد، تقبل کرد که من با ایشون چت میکنم. بعد من گفتم میشه یکی از چتاتو ببینم، مثلا چه چتی تو داری با یه زن مثلا فلان جایی تو فلان کشور و اینا. بعد ای حال لیست فرنداش خیلی جالب بود، همه خانوم بودن و همه، یعنی خانوم که مثلا من نمیشناختم، مثلا فرندای من شما ببینید فرندای خانوادگی، یعنی آدم با کی میخواد اسکایپ کنه، ولی فرندای ایشون همه از این خانومای بودن که هیچ معلوم نبود سرش کجاست پش کجاست. و پسر منم نشست و گفتش که آره به همینا مسیج بده که آره اگه میخواین تماس بگیریم با پسر و خانم من صحبت کنید و اینا. بعد هیچی نگفت و فقط یه نگاهی به پدرش کرد و گفتش که مادر منو بغل کرد و مادر بیا هیچ مسئله نیست. و با پدرش هم یه نگاهی به پدرش کرد که یعنی جمع کن کاسه کدوم، یه حالتی که هیچی نگفت خیلی آروم. و اومد و گفتش اینجوری تموم شده هر سال. و همسر من رفت خوابید و من پسرم و برش غذا اینا گذاشتم و الان نمیدونم، فکر میکنم باید یه تصمیمی بگیرم. ولی از یه طرف پسرم خیلی شرایط بدی، یعنی بعد داره دانشگاه، سال سختیه، وحشتناک سخته، میدونم اولیدی موهاشو داره از دست میده، انقدر روش فشاره. نمیخوام
حالا شما البته اشتباهت میبوده که بی خودی پسر
نه سال واقعا چیز بوده بازی
نه.
کنم میگم بذار تحمل کنم یه چند ماهی
سب کنی
نمیدونم چه عکس‌العملی باید نشون بدم،
ببخشید
آقا میره
سب کنی
یعنی پسرم بهش گفت، گفتش که پدر بهش نگو، گفت آقای فلانی شما خیلی خوش آمدی، هر وقتی کار درست شد میتونی بری از اینجا، تو هستی مهمان ما هستی، قدمت روی چشم.
حالا عزیز
و این پدر نازنینم که رفت گرفت راحت خوابیده الان خورو پفم میکنه.
سرکا خانم نه شما قرار یه ذره نفس هم بکشید که منم بتونم حرف بزنم. شما رفتید تو خودتون، اولا بسیار اشتباه کردید، پسر رو درگیر کردید.
الو
بله شما یه ذره ساکت باشید عزیز، بسیار بی خود کردید، اشتباه کردید. تلفنتون نمیدم چه شد عزیز.
الو
اون موقع شما من نمیشنید، حالا من شما رو نمیشنم. الو اوکی شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیسلیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولاتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز، ببینید شما، من قسمت یک کمی باید فرصت بدید وقتی مطلبی میفرمایید که بتونیم گفتگو. ببینید شما قسمت آخر، اولا من به شما مجبورم بگم شما بی خودی پسر رو درگیر کردید، یعنی پسر نه شوهر شماست نه وکیل شماست، پسر پدرشه و قرار نبوده وارد اون بحثا بشه و اون حرفا رو بزنه، اصلا خبر داشته باشه که چه شده، برای اینکه شما حداقل پدرش رو و رابطه اونا رو خراب کرد. اینکه حالا بعد خودتون یه دفعه آمدید که سر موضوعی دیگر مسئله است، مثلا حرفایی که پسرتون زده گویی که دوتا رقیب یکی رو از میدون بیرون کرده، و البته متاسفانه این یکی از اون مسئله بسیار مهم و در این حال خطرناکه، یعنی رابطه مادر و پسر نباید به اینجا برسه و الا هیچ وقت پسرتون مرد نشده و نمیشه، همچنان به عنوان پسر بچه‌ای که باید مدافع مادرش باشه در میاد. و حالا الانم که خب شما انتظار داشتید همسرتون یه جور دیگه باشه، نبوده. ببینید عزیز، شما اصلا زندگی زناشویی خوبی نداشتید، شما در حقیقت یه خواهر و برادری بودید که همدیگه رو دوست داشتید، دور هستن و هر کدوم هم یه کاری رو بهش مشغول بودید. حالا به من هر جور که شما دلتون میخواد بحث ادامه بدید، من در خدمت.
خواهش میکنم. من نمیدونم آقای دکتر، اونجوری که میفرمایید شما مثل خواهر برادری بودید که همدیگر رو دوست داشتید و
بذار ازتون یه سوالی بکنم. از شما ظرف 12 سال گذشته چند سالش با هم بودید، چند سالش دور از هم بودید؟ فرض کنید 12 تا 365 روزه، چه مقدار شما با هم بودید، چه مقدار نبودید ظرف 12 سال 13 سال گذشته از 2001 و اینا که این ماجراها شروع شد؟
آقای دکتر، ما تا 2008 که با هم بودیم، زیر یک سقف بودیم و اینا.
چه جدا نشدید؟
نه اصلا، همش با هم بودیم.
باید از 2008 تا الان این 5 سال اخیر عزیز.
دقیقا. و من خودم قشنگ پارسال این احساس رو میکردم که داره یه کمی برای من فشار میاد، یعنی اون تنهایی هیچ که نیست باش صحبت کنم. بچه ها خب داشتم بزرگتر می کوچیکتر که بودن دیگه من دائم بود، ولی یه خوده که بزرگتر و مستقل در شدن.
نه، سوال من از شما اینه که این 5 سال خوردهی در حقیقت 1800-2000 روزی که گذشته، از این 2000 روزی که شما جدا بودی، چه مدت شما شبا با هم بودی، چه مدت شبا با هم نبودی؟
بله، قراردادها به این صورت بود که هر از 4 ماه یا 3 ماه 2 هفته ما با هم بودیم. بعد تمام کریسمس ها
لحسن ولش کنید عزیز، فرقی نمی کنه، یعنی این که زندگی نشونی که ما 3 ماه 2 هفته هم دیگه رو ببینیم، 13 هفته باشه دا. بنابراین شما زندگی زناشویی نداشتید عزیز، شما مشغول بچه هایشون هم مشغول در آوردن پول، شما با کسی نبودید، شما به فکر کسی نبودید به دلال خاص خودتون، ولی ایشون هم بوده هم یه کارایی کرده، حالا میخواید چی کار کنید؟
حالا همین دیگه، من بیش خودم از نظر میخوام ببینم این که ایشون قبول نمی کنه و داره میزنه به قول مرد زیرش، آیا این به این معنی نیست که، یعنی من فکرم اگه واقعا میخواست این زندگی رو ادامه بده، دوست داشت مثلا خانومش و حالا هرچی که هست همین که هست، میومد قبول میکرد، عذرخواهی میکرد.
نه اصلا کار معلوم نیست کار بکنه، برای که اگر ایشون شما هم دیگر رو یه نوعی دوست دارید که ندارید، اون به کنار، ایشون الان بیاد قبول بکنه بعدش چی کار کنه؟ بعدش نمیتونه کارشو ول کنه با این فاصله، نمیتونه با شما زندگی کنه، نمیتونه به شما اجازه بده، و یا اصلا شما بتونید ایشون رو کنترل کنید، فقط این دفعه یه ذره ایشون باهوشتر عمل میکنه، فرقی در ماجرا نمیکنه. بذارید ازتون یه سوالی بپرسم جان، بفرمایید.
یعنی شما میگید اون اطمینانی که من به ایشون داشتم
بی خود بود از اول، از اولم بی خود بوده، یعنی شما دلتون خواسته اطمینان کنید ولی که خودتون آزاد و راحت بشید، شما از این آزادی استفاده از سوء استفاده نگردید، ولی ایشون میکردن. ببینید عزیز، شما ویژگی روانیتون پیداست چیه؟ مثلا وقتی درباره پسرتون گفتی من جا خوردم، که اصلا ایبون اصلا برای چی درگیر این ماجراشو، چرا اصلا اون باید بدونه این مطلبیست بین شما دوتا؟ حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم برای که به جایی برسیم. فرض کنید شما محکم بیستید بگید میخوام جدا بشم، فکر کنید همسرتون چه میکنه؟ من جواب تو رو میدم، میگه باشه.
از کجا اینقدر مطمئنم؟
برای اینکه برای اینکه اصلا مردی که تو 13 هفته یه هفته دو هفتهش بخواد با زنش باشه اصلا دلیل دیگه نمیخواد.
یعنی مسئله خانواده برای من همین، من قبول دارم حرف شما رو، حالا اینتیمیسی زن و مرد یه طرف، ولی خانواده اون چیزی که دو نفر با هم درست میکنن، میدونید اون چی
فقط وقتی است که زیر یه سقف باشه، خانه و خانواده است، نه بی خانمانی و خانواده.
بله باشه. من پس من
شما فکر کنید نه شما من بگی... نه شما تصمیم نمیخواد بگیری چون مون مشکل رو براتون به وجود بیاره. شما من بگید اگر به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، حالا شما چی فکر میکنید؟ ایشون میگن چی؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم. برای اینکه میدونم که خب تا حالا فکر میکردم اقلا که بچه هاشو خونهشو زندگیشو دوست داره، چون که خیلی میکنه کارهایی.
هیچ فرقی نمیکنه در ماجرا، بچه هاشو دوست داره، خونش رو دوست داره، زندگیش رو دوست داره. باز فرض کنید اگر بیاد یه جای کنار شما، هر روز به هفته هر هفته بچه‌هاشو می‌بینه، حالا که سه ماه یه دفعه می‌بینه.
آقای دکتر میدونین چطور شد؟ من یعنی همین دفعه که این اتفاق افتاد، هم اون یه سال پیش که من بهش گفتم من دیگه خستم و اینا، قبول کرد، بلافاصله کار اینجا میخواست پیدا کنه. مشکل میدونین چیه؟ مشکل پسر من بود و دختر من. اینا دوتاییشون میگن که ما نمیخوایم که پدرمون تو اینجا باشه. این دوتا با پدر مشکل دارن، شدیداً مشکل دارن از نظر اینکه با هم زندگی کنن.
چرا؟ پدر وقتی میاد چی کار میکنه؟
پدر خیلی دیسیپلینه، خیلی بکن نکنه، خیلی مستبده. و مثلا من وقتی که اینا کوچیک بودن، پسر من 5 سال بود، 3 صفحه ریاضیات بالا در حد دیپلم جلو پسر من میذاش. بعد این بچه میگفتم بابا این مالی، بعد من اگه میخواستم مثلا چیز کنم نمیخواستم که بین ما دعوا بشه، که قضیه بدتر بشه برای بچه ها. من میرفتم بیرون از خونه، میگفتم خب تا حالا با من بودین، حالا باباتونه، باباتونه دیگه، من بده یا خوب باباتونه دیگه، بس باش بذارمتون. میرفتم بیرون. و الان دختر من 14 سالش، آقای دکتر خیلی هم میفهمه، حالا میگم چی گفت توی شرایط نظر اون چی بود، گریه میکنه میگه مامان تو بدترین جنایتی که در حق ما کردی ما رو با بابامون تنها گذاشتی. گفتم چرا؟ گفت مامان پیانو به ما درس میداد، یه دفعه میدید ته با لگد میزد صندلی که جلوی پیانو ما پرت میشدیم
اون وقت. اون وقت شما یه همچین مردی رو بهش اطمینان میکردی؟ که میره اونجا پول در میاره.
خودمونم اینطوری بودن که پدرای خودمونم عصبی و دیوونه، بابای ایشون خودش هم عصبی بوده. اینه که به خاطر
پدرای ما هم تو اون شهرهای که ذره بزرگ بودن شبا میرفتن عرق خوری الواتی، خانماشون تو خونه خفه خون میگرفتن.
نمیگم که درسته، تاییدش نمیگم،
من تاییدش نمیگم. شما میخواد ازش نتیجه گیری بکنید که ایشون با کسی نمیرفت. عزیز شما اصلا برای خود شما متخصص دلیل تراشی هستی. شما اصلا دلیل میتراشید. پدران که در گذشته شما میفرمایید برای زن ارزش هیچی قابل نبود، قائل نبودن، معتقد بودن حتی اسمشون هم نبرن، میگفتن منزل. ایشون برای چی؟ برای شما 13 هفته بره یه جا کار کنه، 2 هفته بیاد، بعد 11 هفته دیگه بگیره بشینه به فکر شما و بچه‌ها که از هم جدا شوید و بچه‌هایی که دلشون نمیخواد با پدرشون باشن و اون میدونه که نمیخواد. شما برای خودتون از ایشون استفاده کردید، 2 تا بچه دارید، بعدن گفتید خوش اومدید، ایشون اسپرم دونرن به اضافه پول.
و نه من اصلا اتفاقا اینجوری فکر نمی کردم، برای اینکه ایشون اتفاقا همین چند وقت پیش داشتیم صحبت نمیدونم چی می کردیم، بهش گفتم بابا شما 56 سالته، من 50 سالمه، دیگه باید کم کم بازنشستگی رو فکر کنیم، بچه ها که برن فکر کنیم، اینجوری کنیم، مثلا یه صحبتی بود. من اتفاقا اینجوری فکر می کردم، گفتم که بچه
شما برای سخنرانی خوبی، بچه 14 ساله که تا 10 سال دیگه هم کنار شماست و با شماست، شما بچه ها رفتن کجا رفتن؟
نه آقای دوتو، پسر من که 17 سالشه، خب این خیلی بچه حساس و چیزی بود. این خدا
من راجب دختره، من 14 ساله دارم میگم. میگم شما تو شما ببینید، مثل اینکه من شما بگم ما دیگه یه 7 سال دیگه میخوایم بریم سفر و پاشو چمدون رو ببندیم و دیگه حاضر باشیم 7 سال دیگه میریم دیگه چی بپوشیم اونجا. خانم 7 سال دیگه است، شما دختر 14 ساله دارید، کجا نشستید به هم دیگه از این حرفای پرت و پلا میزنید؟ این حرفا انقدر حرفای صبر کنید، این حرفای دو تا آدمی است که شروع می‌کنن چرت و پرت به هم گفتن برای اینکه از واقعیات دور بشن، کاری هم به کار هم نداشته باشن، در دستر دعوام راه نندازن. مثل آدمایی که میشنن از ایام خوش گذشته صحبت کنن یا ایام خوشتر آینده. بنابراین حالو ولش کن که دعوامون میشه سرش. علاوه همسری که شما با بچه‌هاش این چنین می‌کرده و بعدنم بچه‌ها دلشون نمیخواد کنار پدرشون باشن، پدرم که بهانه و دلیل داشته برای این که بره و همه باش خوب و خوش برن، حالا شما یه دفعه مدعی خانواده‌ای که تو چرا احتمالاً با کسی حرف زدی یا یه کاری کردی که کاملا نقداری شدی. هیچ الانم که ایشون کاری نمیخواد بکنه، ایشون اگر حاضر باشه خرج شما رو بده میره، شما کاری به کارش نداری، منم کاری به کار شما ندارم. اگر این چیزا براش مهمه، فکر کنین اگر جدا بشید حاضر از اینهای شما رو مانند گذشته بپردازه؟
والا همونجور که گفتن یکی از بزرگترین مشکلات ما از اول ازدواج خصاصت ایشون بود که من کار میکردم. من الان که ما آقای دوستان، یعنی من یه پنی در میارم یه پنی ما خرج میکنم، ایشون در مقابل یه پنی من $1,000 $1,000 در میارن، اون از اون $1,000 فقط یه پنی خرج میکنه. یه پنی میذاری منم یه پنی، بقیه 999 تا چی میشه اونا میره تو حسابش. یعنی انقدر کش داره، یعنی مریض پوله، یعنی دوست داره.
خب پس شما یه همسر خلو چلو بیمار متوابز ابسسیو کامپالسیو OCD داره، خسیس وسواسی دارید، اتوان ایشون خرج اون خانم هم نمی کرده، از اونها یه پولی هم می گرفته.
دقیقا شما زدید به خال. خدا شاید یکی از دلایلی که من احساس سیفتی می کردم، دقیقا سیف احساس می کردم، همین بود. گفتم این انقدر خسیس هست که پول برای این چیزا خرج نکنه.
نه یک کمیشو خرج میکردی. حالا عزیز
خدا شاهده.
خب شما خنده داره به خدا، من اصلا باورم نمی کرد اما چجوری میتونه چشماش رو ببندن یه مردی با این ویژگی هایی که یک دفعه شما آخه یه ابتدا درباره یه فرشته‌ای که قابل اعتماد و اطمینانه صحبت کردین که من همجوری دنبال بالاش میگشتم، بعد دیدم که از بال خبر نیست. حالا اصلا چی کارشون دارید ولشون کنید؟ شما که زن شوهر نبودید عزیز، ایشون نه پول میداده نه اهمیتی میداده، بچه هارم که اذیت میکرده، بچه هم کلشون نمیخواد با اون باشه، ولشون دنبال لباس دو خانوما اونجا تازه لباس خانوما رو حتما گره و گرفته بوده.
شاید نه. میگه خیلی جالب آقای دو، یه بچه 2 ساله میتونه چیز بهتری درست کنه. میگه کلینرمه، یه دونه اتاق داره، کسی که میگم انقدر خسیسه که بهتون توضیح دادم، میگه کلفت گرفتم. اصلا شما باورتون میشه کسی که به زور من الان میگم
نه اون خیلی کلفت نبوده، کلفت بوده خانم
واقعا. میگه کلفت همه. گفتم ای پس من این کلفت اسمش چیه، من بیام ببینمش فلان اینا، این چیزای دروغکی به ما گفتی که حالا
ول کنید. ببینید شما در اثر بحث و گفتگو به هیچ چیز ولش کنید، شما بگید برو دنبال کارت، ما فعلا اینجا هستیم. بی خودی هم بچه ها رو درگیر هیچ، اصلا شطور دیدی ندیدی، لباس دیدی ندیدی، کلفت دیدی ندیدی، ولش کنید.
بعد آقای دکتر من دخترم خیلی جالب، دخترم که واقعا با پدرش مشکل داره ها، یعنی میگه مامان من امتحان دارم، امتحانم خراب میشه به خاطر اینکه وقتی اصلا بابام تو خونه هستن من داونم.
پس بنابراین قریبه رو ول کنید بره دیگه، چیکارش داره؟
میدونین چی به من میگه آقای دکتر؟ میگه مامان شما چرا سر این مسئله با پدر آرگی و بحث و اینا میکنی؟ این چیزا خیلی عادیه، نمیدونم لاگ و این چی میگم خدایا وبلاگ و نمیدونم از این حرف، اینا عادیه. خب یه مرد
آره
اون به من میگه ها، بعد میگه یه مرد تنها اون برای دنیا افتاده، نه بچه نه زن، خب چه دل دلش به چی خوش باشه؟ اون به من میگه. بعد من یه سر گفتم وای من چقدر بیعقلم. خب برای اینکه این بچه ها زودتر از ما با شما خیلی حرف درستی میزنیم، میگه اگه مشکل داریم برین از بچه هاتون یاد بگیریم بپرسید واقعا درسته. میگه مامان اینا خیلی عادیه، ولی خب
به خودی خودت
منم همینو گفتم
بی خودی
مادرای دوستاتون
عزیز، بی خودی خودت رو اذیت نکن. اون خانم کلفت بوده، لباسش وسط لباس آقا گیر کرده، خودش گیر نکرده، بردم ول کن عزیز، مثلا به جایی نمیرسه. زندگی که نبوده، یه جوری سرهمش کردید همجوری هم بمونه. بذارید ببینید ایشون قدم بعدیش چیه. زمان اگر توی کشوری هستید که مالکیت اون پولا یه جوری به بچه ها و شما میخوره، یه کمی قواهی پولا رو داشته باشید، همین. ولی که بچه ها خرج دارن، زندگی دارن، مسئله شما و مشکل شما بعدم میتونه تحصیل بچه ها، آینده بچه ها باشه. این که اگر کمک مادی یا یه پسنداز یا یه سرمایه باشه خوبه، به اون فکر کنید، به کلفت فکر نکنید. کلفت آقای دیگه.
فقط یه چیز در آخر بگم، من موقع که زن ایشون شدم، ایشون یه دونه اجاره بود، یه کارمند ساده با پدرش زندگی
می‌کرد،
اجاره اینو میداد. آقای دکتر خدا شاهده، وقتی من زن این شدم، الان میدونید چقدر داره، کلی خونه داره، کلی تمام پولای نقدش اونوره، یعنی هیچی اینجا نه.
چون حالا شما ببینید چیکار میتونید برای اونایی که هست بکنید. مواظب خودتون باشید، مواظب بچه‌تون باشید، به کلفت هم کاری نداشته باشید. به هر حال یک کسی باید جور شما رو بکشه، خونه رو تمیز کنه، ایشون رو مرتب کنه، تمیز کنه، ایشون کرده. به هر حال مواظب باشید.
بله حتما. خیلی ممنون آقای دکتر از محبتتون.
تایید می‌کنم. تمام.
ممنون از لطفتون. خدا حافظ.
خدا حافظ. شنگ رجمن با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیزر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرا شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، من از انگلیس حرف میزنم. خانم من البته دیشب زنگ زده بود با شما یه مسئله رو مطرح کردن که من نبودم اینجا، من خواب بودم و بهش گفتم چرا بوقی زنی عزیزی که منم هستم که اقلا منم بتونم با شما حرف بزنم و اون جریان اون چیزی که اونطوری که بوده توضیح بدم.
من میتونم از حضور تو میتونم
تقریبا
اجازه میدی؟
دیگه 20 ساله که ازدواج کردیم.
اجازه میدی؟ اجازه میدید؟ ببخشید منو، سپاسگزارتون میشم اگر مطلب رو به گونه ارائه کنید، چون ممکنه برخی از شنوندگان امروز برنامه رو میشنوند جز در مواقعی که ضرورت داره به مطلبی که خانم فرمودن اشاره نکنید، یا همه موضوع رو مطرح کنید که دوستان در جریان قرار بگیرن. بفرمایید، در خدمتتونم.
موضوع از این قراره که ما تقریبا من خودم تو انگلیس نزدیک 35 سال هستم و خانمم تقریبا میشه 20 سال اینجور هست که ما 20 سال پیش با هم ازدواج کردیم و از 12 سال پیش ما رفتیم بحرین کار میکردم. من یه مدت که تقریبا 5 سال 6 سال اونجا تو بحرین بودیم، بعد کار من منتقل شد به عربستان که بعدش اینا تصمیم گرفتن که عربستان نمیتونن برن و خیلی یعنی توی بحرین موندن خودشون و من میرفتم عربستان رو برمیگشتم و بعدش کار من به هندوستان شد که رفتم یه سال و نیم اینجورا تو هندوستان بودم. بعد خانم من گفتش که بهتره بچه ها رو بردارم من ببرم انگلیس، چون دیگه اینجوری خیلی این برونبر میشه و بچه ها به درس و چیزشون صدمه میخوره و بهتره که تو بری اصلا هندوستان کار کنی یا هر جایی که میخوای، بعد ما تو انگلیس هستیم و بیایی به ما مثلا هر دو سه ماهی یه بار سر بزنی و دوباره برگردی. ما هم برحال برنامه‌مون اینجوری شد که این کار رو بکنیم و الان نزدیک 6 سال میشه که اینجوری ما داریم کار میکنیم که من هر دو سه ماهی یه بار میرم انگلیس بچه رو بینم برای یه دو تا سه هفته، دوباره برمیگردم سر کار و بعضی موقع هم بین کنترکت ها که دارم تقریباً دو ماه یا سه ماه خونه هستم، یعنی بیکار هستم تو خونه، کارهای خونه رو میکنم.
حالا من همینجا بذارید حتی اگر اشتباه نکنم، شما یه فرزند پسر 18 ساله یه دختر 14 ساله دارید، درسته؟
بله بله درسته.
بسیار. حالا من واقعا سوالم از شما قبل از هر، آیا واقعا اسم این زندگی زناشوییه که فرض کنین شما سه ماه تشبیه دارید یه جاهایی و همسرتون دو تا بچه یه کشور دیگه بمونن، بعد از مثلا سه ماه از سالی یه هفته دو هفته برید اونجا برگردید و حالا اگر آدم بره یه جای دیگه کار بکنه با درآمد کمتر ولی کنار خانواده و همسرش باشه، آیا اسم این زندگی زناشویی نیست که هزینه ها که الان دو تا خونه است، بچه ها، جدایی ها، فاصله ها، خطرات، گرفتاری ها، خب متوجه نوع کار شما هستم ولی واقعا چرا ما اینقدر دنبال فقط پول بدویم؟
بله درست میفرمایید، چون البته پول یک وسیله است فقط، ولی خب به خاطر اینکه کار من بیشتر توی نفت و گازه، اینه تو انگلیس من خیلی سخت کارگیرم میاد، من مجبورم برم تو میدل ایست، بعدم تو عربستان یا تو بحرین، الان تو چیز هستم توی ابوظبی، اونجا یه کنترکت دارم روی توی همون کار نفته. این یکی از دلایلش اینه که تو انگلیس برای من کار سخت‌تر گیر میاد و یه دلیل دیگه هم هستش که خب چیزی که حقوقی که اونجا میدن تقریباً دو یا سه برابر حقوقی که من اگه تو انگلیس کار بکنم میگیرم و خب مسلماً به هر کسی میخواد که درآمدش بالاتر باشه و اونم تازه تکس فری
خب حالا با این پولا میخواد آخه سوال من این است که سوال من این است که شما با این پولا میخواد چیکار کنید عزیز؟ شما 5 تا غذا که نمیتونید بخورید. ببینید عزیز فرضی که است داریم میفرمایید خب ما همه روزی 16 ساعت کار بکنیم. همه اون 16 ساعت کار کنیم 8 ساعت هم بریم خونه بخوابیم. ولی بعد میخوایم با این پولا چیکار کنیم؟ یعنی این ببینید موضوعی که من دارم اصل کارش همینه، یعنی گرفتاری که دیشب در گفتگوی با خانمم بود این انتخاب شما و همسرتون به نظر من جای گفتگو داره و من متاسفانه چون تعریف ازدواج رو زیر یه سقف بودن میدونم و همینقدر که سقف دوتا شد خطر همه جور پیدا میشه، گرفتاریاش هم میاد. یعنی میخوام به شما بگم من در ایران که بودم در دانشگاه شغلی به من پیشنهاد کردند و اون رئیسی که بودم خیلی من محبت کرد که میدونی من وسط این استادان تو رو انتخاب کردم و چنین و چنان. من گفتم یه سرشعر همیشه اصل زندگی من بوده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست نگاه دار و به آرایش قفس مفروش، صفای گوشه آرام آشیان چون هست نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. خب آدم بیا دو برابر سه برابر حقوق بگیر چیکار کنه باش؟ مثلا دلش خوش باشه که مقدار پول داره یا مثلا دور ساختمون داره، خب فایده اون چیه؟
نه علت اصلیشو من عرض کردم، علت اصلیش اینه که تو انگلیس من سخت کار گیرم.
من متوجهم ولی کار پیدا میشه. من متوجهم. علاوه هستاری میتونستید
مجبورم.
نه خب ببین شما یه کشورایی میتونستید تش ببرید که کنار همسرتون باشه، تو کار نروژ هم میشد رفت. میدونید یا حتی یه جا میموندی.
ولی خب به هر حال اونم دوباره دور از هم خواهیم بود.
نه اونم خب نروژ اونا میتونستن بیان کنار شما زندگی کنن. توی نروژ
همین الان من تو ابوظبی هستم، بچه‌ها میتونن بیان ابوظبی شبان زندگی کنن.
بله بسیار.
ولی تصمیمی که گرفتیم ما، البته این بیشتر تصمیم خانومم بود، گفتش که به خاطر بچه‌ها یا به خاطر اینکه پسرم از این سال آینده داره میره دانشگاه، گفتش که بهتره این من اینجا بمونم این امسالم و سال بعد بیام اونجا ملحق بشم به و اونجوری. خب ما گفتیم باش اگه اینجوری تصمیم برای من و مثلا این اسمی یه سال هم من میتونم تحمل بکنم.
آیا خودتون احساس میکنید به بچه هاشو
بود که ما جمع کنیم بچه هم همه بریم ابوظبی یا دبی یا اونجا، چون مدرسه انگلیسی هم هستش اونجا، مدرسه انگلیسی زبان هستش، بچه ها میتونن برن مدرسه انگلیسی زبان و خانم هم که البته نمیدونم کار اونجا بخواد کار بکنه یا نکنه، اینجا که تا الان 20 سال ازدواج کردیم تا حالا کار نکرده، فقط تو خونه کار کرده، یعنی هاوس انجینیر هستن.
حالا هستاری واقعا به بچه ها نزدیکید؟ بچه ها دوست دارن با شما باشن، کنار شما باشن یا نه؟
الان یه مسئله که هستش، چون بچه هم یه مدتی از من دور بودن و چون من یه آدم دیسیپلینی و دوست دارم همه چی درست انجام بشه، خب اینا خانم من اونطوری نیست هستن. خانم من همینجور حالا یه کاری شد نشد، رفتی نرفتی، این کار رو کردی نکردی، برایش زیاد مهم نیستش. اینا بچه ها بیشتر به طرف این به طرف خانم هستن، چون میبینن خیلی ایزی گوینگ و خیلی she's not really bothered what is happening or what is. So به خاطر اون بچه ها نه با من زیاد به اصطلاح happy نیستن، بیشتر happy هن که با خانم هم باشن. و من خودم فکر میکنم این یه نوع غلطه، چون بچه ها دارن یه جوری بزرگ میشن که فقط همین بخور و بخواب و ما آره داریم درس میخونیم و فلان و هیچ نوع دیسیپلینی، هیچ نوع آتوریتی تو خونه خانم من نتونسته روی این بچه ها پیاده بکنه.
یعنی واقعا شما واقعا فکر میفرمایید در قرن 21 پدر مادر باید اتوریتی داشته باشن و مثلا دستور بده
بچه؟ بله من فکر میکنم باید اتوریتی باشه، یه دیسیپلینی باید باشه.
آخه دیسیپلین نه ببینید از نه بذارید، دیسیپلین یعنی قانون درست، دیسیپلین ما یعنی زور و ظلم. آخه اشکال کار شما هر جا بگید دیسیپلین معنیش که من دستور میدم درست شمینی، کی گفته نظر من پدر درسته؟ آخه اونا رو مشخص کرد. من اگر شما حالا چون نمیخوام اذیتتون کنم، من تو زندگی اصلا چیزی به اسم دیسیپلین با بچه‌ام من هرگز بچه‌امو تنبیه نکردم، هرگز اصلا کاری به شما نکردم، ولی این بچه‌ها به هیچ وجه بعد از آب در نیومده. علتش هم این است که موضوع اصلی و اساس، ببینید امروز از نظر علمی ثابت کردن که انسان میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف و با خوشنودی و خرسندی و آزادی، یعنی با جوی، پلیجر، انجویمنت، ساتیسفکشن، گراتیفیکیشن اند فریدم رشد بکنه و رشد سالم کامل. هیچ احتیاج نداره زیر بار ظلم و زور باشه. الان بزرگترین کشوری که داره دانشمند در دنیا درست میکنه، هیچ کشوری به اندازه فنلاند دانشمند به جهان با توجه به جمعیت کمش ارائه نمیده، فقط به خاطر اینکه تا 18 سالگی هیچ دیسیپلین تو محیط آموزشیش نیست، نه کلاس داره، نه مدرسه داره، نه امتحان داره، نه قبولی داره، نه رفوزی. یعنی میدونید اینا عوض شده، دنیای ما یه کمی با گذشته متفاوته. برای من با انضباط موافقم، ولی انضباطی که ناشی از نظمه نه ناشی از زوره. در تمام جوامع جهانی امروز به بهانه نظم آمدن زور میگن. وقتی میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی یعنی حکومت نظم، معناش اینه که ای شب اومدی با گوله میزنی میکشیم، اگرم تو اشتباه کردی بریم تو دادگاه های نظامی محاکمت میکنیم، ظرف چند ساعت اعدامت میکنیم. این اون چیزی بوده که وجود داشته. حالا نمیخوام وارد بحث های شما با همسرتون بشم، ولی میخوام بگم نگاه متفاوتی است. حالا داستانی که خانم اشاره بهش کردن برای من مهمه، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، خانم هم دوربر هستن که اگر خواستن حرف بزنن، یا اینکه ایشون نیست محکم میشه
من به زور نگرش.
بسیار کار خوبی کردید، امیدوارم شمشیرشون هم دستشون باشه. بعد روی خط باشید. لطفاً
اونطوری که بوده به شما لطفاً
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمتتونم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا همسر دلبندتون قه کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون، کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز، یک عذرخواهی جانانه با لحنی عاشقانه و تقدیم یک سری کامل جواهر و زیورالات به پاس محبت و زحمات همسر دردانه، ضامن آشتی و عشقی جاودانه.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده سری کامل جواهرات و زیورالات، هدیه ای ارزنده و شایسته برای همسر و عزیزان شما. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131، 310-775-2131. عضو سپهر ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. arthrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید قربان، در خدمتتونم.
بله، من پس ادامه میدم.
بله لطفا.
به این طریق شد که ما تقریبا 6 سال با هم بودیم تو میدل ایست و بحرین و این طرف اون طرف. بعد از سال 2008 بود که تصمیممون بر این شد که بچه ها برگردن انگلیس و من تو همون میدلیس کار بکنم و به این طور تردیب به صلاح هر دو سه ماه یه بار بیام ببینمشون و یا همونطور گفتم بین کنترکت و بعضی موقع سه ماه بعضی موقع چهار ماه بیکار هستم که بیام اینجا پیش بچه ها هستم این سه چهار ماه. بعد موضوع از این قرار شد که من یه جایی که الان هستم توی ابوظبی یه کلینر گرفتم که بیاد خونه رو تمیز میکنه، به اصطلاح ظرفا رو میشوره، رختامو میشوره، لباسا رو اتو میکنه، بعد این کارهای خونه رو میاد صبح میکنه. بعدم که میره من عصری از سر کار میام، خب همه چی آماده است، تمیزه و دیگه برای خودم چیز. و دفعه پیش که اومده بود یه سری لباسای خودشم با لباسای من قاطی شسته بود و آویزون کرده بود از چیز که من با خانمم داشتم با اسکایپ حرف می‌زدم. یه دفعه به من میگفتش که این لباسای خانومه هست اینجا آویزونه، این چیه؟ من خودم راستش بخوای شوکه شدم، گفتم چرا این لباسای خودشو با لباسای من آویزون کرده و واقعا شوکه شدم و گفتم نه این لباس های هیچی نیست فلان، من سب کن ببینم چه لباس های چیز میکنی. من برحال لباس های اونجا برداشتم، بعدش بهش توضیح دادم که ببین یعنی این دیگه چیز کرد که نه تو الان با یه خانوم داری زندگی میکنی و من دیدم لباس هاشو.
بعدش بهش توضیح دادم، گفتم ببین چیزی که دیدی این قضیه از این قراره، این کلینر اومده اینجا لباسای منو شسته، یه دو سه تا لباسای خودش هم با لباسای من قاطی شسته بود و این اینجا توی چیز آویزون کرده بود. موضوع از این قراره.
آیا شما نه سب کنید آیا شما وقتی که ایشون گفتن اون لباس ها وسط لباس ها چه میکنه یه ذره جا به جا شدید و قطع شد اسکایپتون دوباره آمدید؟
من خودم شوکه شدم که چرا این لباس هاش اومده بغل لباس های من آویزون کرده.
خب آره از بس به شما علاقه داشته دستش به شما نمیرسیده، لباس ها طوله به لباس ها چسب بوده دیگه، چی کار کنید؟ دستت چون نمیرسد به بادو دریاب کریز بدبخی را.
از این قضیه یه هفته بیشتر کمتر از یه هفته است که میگذره. من بلند شدم سریع خودم اومدم برگشتم انگلیس، گفتم ببین برم اونجا ببینم موضوع از چه قراره. این چرا اینجوری؟
آخه اون خانم آمده اتخونه شما رو تمیز کنه، لباسای خودش هم آورده اونجا شسته بعد آویزون کرده.
حالا گفتش که من تو خونه چیز ندارم، ماشین ندارم، شما که ماشین دارید ممکنه من لباسامو اینجا بندازم. من گفتم بنداز، ولی دیگه این فکر رو نمی کردم که این لباساشو میندازه تو ماشین. من فکر کردم ورداره با خودش ببره تو خونه خودش دیگه خودش بکنه، ولی این لباسا رو همونجا تو خونه منم انداخته که خوش بشه.
اومدم البته من میدونید اگر نصب کنید من اگر صبر کنید
که نه تو اونجا دوست دختر داری یا دوست زن گرفتی یا دیگه دو هر شب با یکی هستی فلانی و فلانی. میگم ای بابا دیگه یه دونه لباس آویزون کردن که دیگه این حرفا رو نداره دیگه، هر شب ما دیگه داریم اونجا مثلا دوست دختر بازی میکنیم یا عجب داریم خانم بازی میکنیم.
حالا شما که اینقدر آدم باهوش عاقلی هستی چرا همون موقع گفتی صبر کن؟ من اگه جای شما بودم بلافاصله تلفن اون خدمتکار رو میگرفتم میآوردمش رو خط، میگفتم که امروز چی شده گزارش تو بده. اون همون موقع گزارش به خانم میداد که من امروز اومدم اینجا این کارو کردم، با همون زبونش من مسئله رو حل میکردی. چرا همون موقع حلش نکردی؟
نه اون موقع خب این چیزا به فکرم نرسید. این خدمتکاره چینیه.
خب فرقی نمیکرد، به هر حال با همون زمانی که شما باش تته پته میکنید اونم میامد همون حرفا رو به خانم یه جوری میزد. یعنی خودتون آخه ببینید تو این گونه موارد باید یه چیزی رو سا
اگه باش حرفم بزنید، یعنی همین جوری مستقیما که فیس تو فیس باش حرف بزنید چیزی زیاد حالیتون نمیشه.
آها
حالا اگه بخواید با تلفن باش حرف بزنید اصلا نمیفهمه شما دارید چی میگید، چون چینی ها نمیم شما تو آمریکا فکر کنم
بله فراوون داریم، من فقط یه صدایی ازشون میشم. ولی لباسش هم معمولا کوچولو باید باشه، لباس بلند که نبود که اونجا خانم مشکوک شده، چون اگر
لباس های کوچولو بوده. بعد اون خانم ما بند کرده که من تمام باید ایمیلاتو چک بکنم، تمام اسکایپتو چک بکنم، تمام چیز. خب ما اونجا حالا تو اسکایپ اومده اسکایپ ما رو زد، آه این یه فیلیپینی هست اومده به تو میگه How are you daddy؟ میگه خب تو اسکایپ حالا یه نفر اومده و میگه How are you daddy؟ از صبح تا شب هزار نفر چیز اسکایپ میدن، مسیج اسکایپ میدن که How are you darling؟ How are you my love؟ I love you darling. این اسکایپ مسیج دیگه حالا چیزی، یعنی از پشت اسکایپ ما داریم کارهایی با هم دیگه میکنیم. من نمیدونم What is the problem؟ میگه نه تو اسکایپ هم تو رابطه اسکایپ رابطه داری. یوقی هم چیزی یوقی امکان نداره تو اسکایپ تو با یه نفر رابطه داشته باشی. یعنی
نه تو اسکایپ رابطه نه نه ببینید احتمالاً احتمالاً همسرتون میفرمان شمایی که تو اسکایپ با این آدم اینجوری حرف میزنید باید رابطه هم داشته باشید، ولی خب تو اسکایپ که معلومه با هم نیستی، ولی اگر دو نفر با هم دوستن ممکنه تو اسکایپ با هم حرف بزنن. حالا شما معتقدید که اونام چیزی نبوده، حالا واقعا خودتون فکر میکنین همسرتون دنبال بهانه میگردن یا واقعا اینا دلیل؟ اگر خود شما تو اتاق ایشون لباس مرد میدیدی تو یا مثلا یه کسی به ایشون
جان. من توی بحرین که ما بودیم 6 سال بودیم اونجا، ما اونجا یه نوکر مرد داشتیم و این نوکر در هفته چقدر سه بار در هفته می اومد و خانم منم کار نمی‌کرد دیگه، صبح تا شب تو خونه بود و این نوکرم خب صبح تا شب می اومد تو خونه کار می‌کرد، من صبح رفتم سر کار عصر برمیگشتم. بعد این مدت 6 سال خب من یک بار هم اصلا مطرح نکردم که خانم مثلا این نوکره صبح تا شب میاد اینجا، شماها با هم دیگه کاری میکنید؟ یعنی اصلا فکر من به اونجور چیزا نمیرسه که بگم شما با این نوکره چی کار میکنید، سه بار در هفته میاد اینجا و حالا البته خودت که کار نمیکنی، ولی خب حالا حتما باید نوکرم داشته باشی برای سه بار در هفته که به اصطلاح حالا بخوایی دوتا لباس بندازی تو ماشین، اونو باید نوکره بیاد بندازه تو ماشین.
نه اگر ایشون خانه دار
بودم. چرا؟ چون مغز من در اون شاخه کار نمی کنه. من مغزم خب میگم نوکر اومده که داره کارشو میکنه، ظرفا رو میشوره، تمیزکاری میکنه، میذاره میره دیگه، با خانوم کاری نداره. ولی الان خانوم ما که فهمیده ما یه کلینر آوردیم که خونه رو تمیز بکنه، از صبح تا شب فقط چیز شده که آره تو کلینر آوردی اونجا داری هر شب با این هستی داری به اصطلاح
حالا اونایی که حدسیاتشون
و اینجور چیزا. من نمیدونم این واقعا مغزش چجوری کار میکنه.
بله حالا من سوالم اینه که ببینید این که حالا این مطالب رو شما گفتید، البته مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم که کمتر کسی این داستانا رو اینجوری باور میکنه، ولی اونو بذارید کنار. آیا واقعا شما فکر کنید اگر ایشون اطلاعات مربوط به تلفن شما، ایمیل شما، نمیدونم اسکایپ های شما، اینا رو چک بکنن چیز دیگری درش پیدا نمیکنن؟ یعنی چیزی که واقعا جای گفتگو داشته باشه و معنادار باشه ایشون پیدا نخواهند کرد؟
نه دیگه، میگم اسکایپ من اومد گفت بذار من اسکایپ رو چک کنم، گفتم بیاد چک کن برای من چیزا. بعد خب یه چیز آورد ها، این دختره که اینجا تو اسکایپ تو چیز کرده که دادی what are you doing.
نه اونو فهمیدم، ولی بیش از این چیزی از این قبیل دیگه توش هست؟ کسای دیگه هم هستن که شما رو؟
نه تو اسکایپ یکی هست تو فیلیپینه باش با اسکایپ حرف میزنی، یکی فرض کن تو آمریکاست، یکی هستش تو فرض کن نیوزیلند، چیزای مختلف هستش از کشورهای مختلف.
نه خانمای در کشورهای مختلف شما باشون صحبت میکنید روی اسکایپ؟
بله ما چیز میکنن، به ما چیه اینویتیشن میفرستن که ما میخواییم باز حرف بزنیم. خب ما ایویتیشنش رو قبول میکنیم، یکم چاتینگ مثلا چی میگن چاتینگ و چات لاین. و آره من بعضی موقع ها وقتی کار ندارم بعضی موقع با اینا چات میکنم.
خب حالا نمیدونم، حالا فکر میکنید همسرتون با شناختی که از ایشون دارید میتونن بپذیرن که شوهرشون یه جای دیگه با خانما از کشورهای مختلف چت کنن؟ نمیدونم شما فکر کنید ایشون قبولی همچی چیزی براشون پس معنا داره؟ دوم که آیا ایشون خبر داشتن که شما این کار میکنید؟ قبلا بهشون گفته بودید که من اینجا وقتی بیکارم این کار میکنم، یا اینکه بعد از این ماجرای لباس خدمتکار این موضوع مطرح شده؟
نه این بعد از این همین ماجرایی که این لباس خدمتکار رو دیده، الان دیگه خیلی حساس شده به این که من با چه کسایی تماس بگیرم. یعنی این تلفن منو گرفت، تمام چیزای شماره تلفن‌های منو چک کرده که حالا ببینم چه کسی شماره تلفن.
خب همین هم بود که من از استادی پرسیدم آیا واقعا اگر ایشون همه اینا رو چک کنن از توش چیز بوداری معنیداری پیدا میشه یا نه؟ معنی نمیشه که خب آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باید، ولی اگر خب شما تلفن ها بود مدتش طولانی بود خب همه را به شک میاندازه که خب چه خبر است، چون فقط ممکنه موضوع در حد تلفن نباشه. و بعدم گفتم اگر شما قبلا فرموده بودید که من بیکارم میشتم با این آدم ها حرف میزنم، ایشونم در جریان بود، خودش هم حتی مواردشو دیده بود، اونم حالا تازه چه نوع حرفی؟ بله، ولی اگر یه خانمی نمیدونم در این ور دنیا اون خانمی اون ور دنیا شمایی که تو کار نفتی تو چاهی تو پیدا میکنن و عرض کنن میان سراغتون و حتماً فکر میکنن خبریست، چون فکر کنن شما از اون میلیاردرا هستید که اگر بتونن شما رو به تور بزنن، مثل خانم که به تور زده تو خونه نشسته هیچ کاری نمیکنه، اوضاعشون خوب میشه دیگه. ولی آخر حالا خانم اتباه با شما رو تحویل همون کلفته بده دیگه، چی کار کنه دیگه. بعد فکر نمی کنم
منم یکی از سوال هایی که برای من خیلی تو این 6 سالی که انگلیس بوده یه سوالی که من برای دائما خواستم ازش چیز بکنم که چرا نمیری یه کار پارت تایم، اقلا یه کار پارت تایم بگیر که از خونه برو بیرون یکم با به اصطلاح مردم معاشرت بکن، برو. این فقط کارش اینه که از صبح میره چیز ورزشگاه به اصطلاح باشگاه بدنسازی، بعد چقدر نزدیک 4 ساعت 5 ساعت تو باشگاه بدنسازی بدن میسازه و نمیدونم اون دیگه اونجا چی کارا میکنه. البته الان که این چون با این طریقی که این الان داره این سوال رو از من میکنه، الان من خودم منم به شک انداخته که واقعا طرف خودش باید اون کاره باشه که فکر بکنه که آره شوهر من داره این کارا رو میکنه. و منم بهش گفتم، گفتم من تا حالا یه همچین چیزی به فکر من اصلا نرسیده که مثلا ازت بپرسم خانم فرض کن روزی 4 ساعت یا 5 ساعت یا بعضی موقع حتی 7 8 ساعت توی باشگاه میری، خب چی کار میکنی توی باشگاه؟ من نمیدونم چرا این باشگاه بدنسازی تا چه حدی میخوای بدن بسازی که
نه میخوان ایشون اینقدر قوی بشن که شما اون کلفته رو با یه ضربه نقش برزبی کنه. نه بدنسازی نیست گردن کلوف شدنه، شما کجای کاری؟ حالا به هر حال من فکر بکنم با حرفای
حالا به هیچ وجه من چند بارم چیز کردم که با پاشو بریم با هم دیگه بریم اینجا جاب سنتر هست بریم ببینیم اینجا یه کار پارت تایم دیگه، فرض کن یه سکرتری که دیگه چیزی نیستش که کار سکرتری هم خیلی آسونه، میری صبح تا شب اونجا وقت میشینی یه دو سه تا چیز تایپ میکنی یا دو تا تلفن جواب میدی بعد میای خونه. میگه نه 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 خسته میشم اصلا من نمیتونم صبح زود بلند بشم.
خب ایشون هم حالا بهشون حالا من یه پیشنهاد دارم
که شما میفرمایید درست میگید، این دیگه یه زندگی راحت گیر آورده تو خونه نشسته برای خودش دیگه بدون قل و قش و بدون چیز، فقط صبح تا شب بره باشگاه بدنسازی و یکم بره شهر رو بگرده و بعدم که بهش میگی کار بکن ناراحت میشه، شروع میکنه در بدنش به لرزیدن و میگه آی من صبح چجوری ساعت 8 از خواب بیدار بشم، بعد بلنشم حاضر بشم برم سر کار.
نه بذاریتشون پای اسکایپ با آدم ها حرف بزنن، چون هم مثل بقیه خانم هایی که از سراسر جان با شما حرف بذارن بیکار هم، ولی واضح باشید دفعه با اسم عوضی به شما زنگ نزنن کار دستتون بدن. برحال دوتایی استعدادتون خوبه، برحال حالا شما خوب بهانه پیدا کردید بیا برو سر کار، ایشون میخواد شما رو سر کار بذاره، شما میخواد ایشون رو سر کار بذارید، کجای کار؟ حالا با هم صحبت کنید.
واقعا من تو الان دیگه چون من خودم میگم اصلا تو این خطا نیستم، نبودم قبلا، ولی الان
آخه خانوما دارن شما رو میارن، آخه خانوما دارن میارن شما رو به خط. توطئه جهانی است، از کجا فرمودید؟ فیلیپین و نیوزیلند و نمیدونم عرض کنم از حتما روس و اینا، چون اونجا هم روس هم دنبال این کارا هستن. به هر حال شما رو هدف قرار دادن.
چینیا روسیا.
بله ببینید شما سابقه رو دارید. همه به شما هجوم آوردن، اینه که خانم میخوان شما رو تحویل اونا بدن دیگه. یکیشون هم که خودشو به شما رسونده لباساشو چسبونده به لباسای شما. انشاءالله بدنا به هم نچسبه. حالا به هر حال با هم صحبت کنیم، اگر خواستید یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، چون خوشحالم لطف کردید تلفن کردی تو با هم گفتگو کنید، واقعا ببینید چه میکنید شما، چون دو نفری زبون همدیگر رو میفهمید و به هر حال سابقه دارید، امیدوارم به یه جایی برسید که هر دوتاتون آنچه خیر و صلاح و مصلحت و منفعتونه واقعاً مهمتر بچه ها سنجام بدید. ولی چون من به پیام ها رسیدم و دوستان دیگه از رو خط هستن، حالا یه وقت دیگه باز بیشتر صحبت کنم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما من فقط می‌خواستم اگه ممکنه شما با خانم الان
بذارید یه وقت دیگه چون الان ایشون هم صحبت‌های شما رو شنیدن منم شنیدم. بذارید یه وقت دیگه اگر خواستید دوتایی روی خط بیاد با کمال بیاد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم. مرسی.
منم خیلی خوشحال شدم.
لطف و محبت. موفق باشید ولی مواظب باشید دفعه دیگه لباساتون رو اول چک کنید با لباسای دیگه قاطی نشده باشه. حالا لباسای روش حال نداره، لباسای زیر خطرناک. روزتون بخیر.
لباس زیر نبود.
نه اونو با خودش برده بوده. روزتون بخیر. قربان شما. شنگون عشمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من میخواستم از شما یه نظری بپرسم چون حدود یک سال و نیم با یه آقای ازدواج کردم که ایشون از ایران اومدن با ویزای کیوان.
شما خودتون چه مدتی امریکا بودید؟
من خودم 25 سال آمریکا هستم.
ایشون چند سالشونه؟ شما چند سالتونه؟
ایشون الان 51 سالشونه، من 48 سالمه.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتی؟
بله، هر دو ما ازدواج کردیم. ایشون یه پسر از ازدواج قبلیشون دارن.
چند ساله؟
بچه ندارن. بچهشون 18 سالشونه.
کجا هست اون پسر؟
حقیقتش با ما الان زندگی میکنه. ایشون را هم با ویزای K2 آوردن.
خب نه، به من بگید ایشون با آمدن امریکا برای چی؟
حقیقتش اولش به من گفتن بخاطر
یه سر بلندتر صحبت کنین، صداتون آهسته است عزیز.
اولش به من گفتن که به خاطر من اومدن و ولی و قرارم نبود که اولش قرار بود تنها بیان، ولی بعد چیزی که اتفاق افتاد الان من حقیقتش سوالی که دارم اینه که این آقا یک سال نیم اونجاست و نه کار میکنه و یک حالت چیزی دارد ایران که فکر میکنه چون ایشون مهندسه باید حتما بره سر کار مهندسی و من احساس میکنم خیلی با من رو راست نبودن راجع به همه این مسائل و من حقیقتش که اینجا الان گیر کردم. میخوام بدونم که
شما ایشون رو از کجا میشناسید؟
حقیقتش ایشون از زمان قدیم من میشناختم. من قبل از اینکه ایشون رو بیارم با شما صحبت کردم، البته حدود یک سال و نیم دو سال پیش میشه. با توجه به سوالایی که از من پرسیدین گفتیم که ضرری نداره که ایشون بیان، با توجه به اطلاعاتی که از من پرسیدین و من بهتون دادم. الان از اون موقع حدود یک سال و نیم،
ولی ایشون قرار بوده وقتی که میامدن شمایی که با تردید همراه بودید، یا اگر این گونه که شما میفرمایید که من یادم نیست بودم زرنر، یعنی بیا ثابت کنه که فوق العاده با منفعته، نه اینکه بیاد اینجا نگاهی غلط داشته باشه یا راهی غلط و یا توی مدت کاری نکنن. وقت توی مدت با شما زندگی میکنن؟
بله.
خودشون و پسرشون؟
بله.
شما اتاق خالی دیگه دارید؟
متاسفانه هر دو تاش آکوپای کردن.
ای بابا، و الا ما یه چند نفر دیگر هم براتون میفرستد بابا شما. چون خانم به این خوبی همینجوری من نمیدونم والا. بعد امروز یا همه منو سر کار گذاشتن مثل آقای دکتر، یا هم نوبت شما شده. من نمیدونم شما آدمای به این ساده از کجا دوربر من پیدا نمیشی.
آقای دکتر، این یک شرایطی پیش اومده که نمیدونم خودم توش موندم، به خاطر اینکه I know what is right, what is wrong.
تمومش کنید بدونی که به من بگید وقتی که right و wrong آدم میدونه، اینجا یه تیغه اونجا هیچی نیست، آدم پاشه میزنه رو تیغ.
ببینید، مثل همون صحبت که این آقای قبلی کردن، آقای دکتر قبلی گفتن از روی احساس دلسوزیه و من فکر کنم آدمایی که تیک ادوانتج میکنن از آدمایی مثل ما با همون احساس و اموشن و اینا بازی میکنن. یعنی
نه بازی نمیکنن. ببینید عزیز، من تو سیدیا موردم گفتم آدم بدهکار در به در دنبال طلبکار میدوه. خب طلبکارم وقتی به بدهکار اومده در خونهش، خب دیگه کلکش کنده است دیگه. غالبا قرار بوده طلبکار دنباله بدهکار بری، نه بدهکار دنباله طلبکار. بعد من حرف بد میزنم، حرف بد نمیخوام آره به شما بزنم، هیچی برش کن. وقتی که آدم حاضر سواری بده سوارکار پیدا میشه.
درسته، ولی من اصلا اینجوری فکر نمی کردم که یک همچین، و جالبیش اینجاست که خودشون اصلا احساس نمی کنن که مثلا واقعا احساسی که الان حرفی که شما دارین می زنین رو منم حس می کنم، ولی خودشون حس نمی کنه.
خب نباید بکنه، برای چی بکنه؟
مثلا حس نمی کنن که اومدن اینجا، مثلا من در مورگیج خونه رو می دم، همه این چیزا رو می دم، he doesn't feel it که این درست نیست. بعد اگر که پراید خودشون هم باشه باید یک پارتیسیپیتی بکنن. حالا اصلا اون مشکل
نه سب کنیدن چطور من حس بکنم عزیز؟ مادام که شما دارید یه پولی به من میدید، من باید حس کنم شما دارید به من پول میدید؟ خب میگیرم.
مشکل بزرگتر اینه که ایشون الان تو این یک سال این که رفته، اولیش که من بهشون گفتم که ببین کلاس زبان نرفتم، گفتم هر جوی شده اصلا مهم پولش نیست، ولی هر کاری که به شما بدن بدین یه کاری بگیرین، که نرفتن. بعد الان یه حالتی پیش اومده که حرمت بین ما از بین رفته. من اصلا میگه به ایشون اعتماد ندارم، یعنی اون احساسی که باعث شد من ایشون رو بیارم و قبول بکنم که ایشون از صرف یا حتی منفی میخواد شروع بکنه، الان از بین کاملا رفته. و از همه چیز من نمیدونم این آقا فکر میکنم موافق و پرسنالیتی داره، برای اینکه یک لحظه یه جوری صحبت میکنه مثل اینکه ما مثلا دشمن هستیم و اصلا حق نمیخواد که مشکل رو حل بکنه، از یک طرف دیگه یه جوری حرف میزنه like nothing happened، یعنی از یک روز یا یک ساعتش به یک ساعت دیگه خیلی شفت میکنه. یعنی اصلا من تعجب میکنم، میگم آیا این همون آدمه؟ چطوری ممکنه که این اصلا نفهمه what is the problem here، ما مشکل داریم. بعد من ازشون خیلی وقت خواستم که اقلا پسرشون از پیش ما برن، چون دیگه الان 18 سال 19 ساله شدن، این دسام دیگه میشه 19 ساله، که ما ببینیم ما واقعا مشکلات سر خودمونه یا چی جوریه، یعنی یک چند دیگه هم من بدم به این زندگی، چون از اولش هیچ وقت ما تنها نبودیم. و اصلا مثل اینکه حرفای من از این گوش میشنم از اون گوش در میره، اصلا من خودم حقیقتش موندم که چی کار کنم، مثل اینکه نمیشنوه یا اهمیت نمیده. یا
آخه مثلا من تعجب از شما میکنم، من به شما بگم که خانم لطفا اون مثلا لیوان من به من بدی، شما اصلا اهمیت ندید یا جواب ندید، به رو خودتون نرید، من با چه نتیجه ای بگیرم؟
نمیدونم.
نه چیچون نمیدونم؟
نه
معلومه، نه معلومه که شما چی مرش که اون آدم صرف نمی کنه به رو خودش نمی داره.
آها همین، منم همین فکر میکنم.
خب تموم شد،
این به صرفش نیست، خب به رو خودش، ولی من باید آخه الان در این شرایط چه کار کنم؟
آه آی سی، نه اینو نمیدونستم دیگه، یعنی اگه شما نمیدونید شما قنداق منداقی دوربرتون هست به خودتون بپیچید که موقع دستشویی خرابکاری نکنید.
نه
چیزیو ببینم، من اصلا نمیخوام ببینم قربونتون، من دیگه این قرار باشه مطالبی به این آشکاری هم دیگه آدم نخونه نتیجه گیری درست بکنه دیگه چی باقی میمونه عزیز؟ آخه من برگردم بگم یه کسی اومده حال طلبکار داره، به حرفای منم اهمیت نمیده.
ایشون الان یه مسئله که هست اینه که بخاطر این که وقتی میخواستم بیا من افیده ای رو سپورت دادم، الان من نمیدونم که واقعا با اون قضیه من
چه با یه وکیل صحبت کنید به شما میگه.
خب این کارو من کردم ولی میخواستم با شما یه دوره دیگه.
نه نه با من وکیل نیستم. ببینید نه این بازیه که اونا سرتون در میاره، اصلا با من در نیست. شما با من سوال حقوقی دارید، میگم از وکیل برسید، وکیل بهتون گفته با من دیگه بچون
سوال حقوقی ما از وکیل
گفت. خب پس منم حرفم این است، وکیل به شما گفته چی؟
که باید اقدام بکنم برای اینکه هم برای جدایی هم برای اینکه از نظر قانونی به اصطلاح با اینا دیل بکنم.
خب اگر به ایشون بگید به گونه ای که شما با من برخورد میکنید، پاسخ میدید، رفتار میکنید، فکر میکنم ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، فکر کنیم پاسخ ایشون به شما چیه؟ یا اگه گفتید به ایشون، شما به شما چی گفت؟
میگه که تو نمیخوای با من زندگی کنی. میگم یعنی چی؟ آخرش شما شرایطو برای من جوری کردین که من اگه نمیخواستم با شما زندگی بکنم ممکن بگی برای چی شما رو آوردم از ایران، مثلا چرا من این همه آدم گوچر باید بزن. میگه که نه تو اگه میخواستی زندگی بکنی این بهانه ها رو نمی آوردی، من حالا از ایران اومدم باید چند سال طول میکشه تا فهمیدم که شما اگه از ایران اومدی باید یه مقدار پول می آوردی، کسی که از پول نداره مجبور نیست بیاد آمریکا. و من فکر میکنم بیشتر از حد خودم، بیشتر از حد یه زنم انجام دادم که این مدت یک سال و نیست. But he doesn't see it that way.
من به شما $10 دادم، بعد $20 دادم، بعد $30 دادم، شما هیچی ندید. من میگم من به شما مثلا 10 و 20 و 30 و 20 مثلا $50 دادم، شما میگید نه من فکر نمی کنم، نه $50 نمیشه. میگم $10 دادم، میگه آره. $20 دارم، آره. $20 دیگه دارم، آره. جمع میشه 50. که من اینجوری نمیبینمش. شما ممکنه من بگید این چه جور گفتگوییه؟
برای همین سوال کردم که ایشون به نظرم نیست که ما تو پرسنالیتی
داریم. اصلا
نه
نه شما دیوونه ای. چون کاملا هم عقلش سر جاش، بسیار آدم فهمیده و خوبی هم هست.
خب من چرا دیوانم؟
والا ضربه های مغزی. آخه عزیز من، ما یا ببینید قربونتون آدم یا درگیر، شما به من یه چیزی بگید، بگید من از رنگ آبی خوشم میاد، میگم بسیار، ولی گفتید علت که از آبی خوشم میاد به خاطر اینکه پولها رو سبز گذاشتن، من از اینکه پولا سبزن و آبیا ناراحت میشن فکر میکنم آبی رنگ بهتره. اون موقع من فهم شما دیوونه. آدم وقتی که یه چیزی همین جوری میگه آدم میتونه ازش بفهمه، بگه خب نظرش. من برگردم بگم عاشق اینم، بگم چرا عاشقش هستی، بگه اینقدر کتک میزنه فوش میده، بعد به مادرم هم زده بابا. بعدم من میگم چرا، میگید از اونجا من فهمیدم قطر محبت مادری چه. خب نه من عرفم ارزم یه چیز دیگه است عزیز، شما با ایشون یه بحثی میکنید، بعد اصلا مهم نیست جواب چیه، مهم نیست که این حرف با واقعیت میخونه یا نه، مهم نیست که حرف جواب سوال شماست، مهم نیست عاقلانه است، واقع بینانه است، انسانیه، اخلاقیه، عادلانه است، منصفانه است، بعد میمونید در مقابلش. ایشون برمیگرده به شما میگه تو اگر میخواستی زندگی کنی، آدم من میخواستم زندگی کنم با یه شرایطی که اسمش زندگیه، این که شما 5-6 سال اینجا بمونید چی کار بکنید، چی قراره؟ پا آدم ها میان سرکا خانم، آدمایی هستن که من میشناسم از فرودگاه وارد شدن در شهر لس آنجلس، اول گفتن بریم مغازه‌ای که قراره ما با هم کار بکنیم ببینیم، بعد بریم خونه، فردا صبح سر کار بودن. اگر اینی که من 5-6 سال بمونم با چی آشنا بشم، بعدم زندگی شما به ایشون گفتید برو زبان بخون، این که دیگه بدیهیه. مگر آدم ایشون من میتونن اینجا نقش مهندس رو بازی کنن بی زبان؟ و زبان که ایشون باید بخونن، توی محیط هم هستن، فرصتهایی براشون پیدا میشه، ایشون باید فکری غیر از خوندن مثلا زبان در آغاز نمیداشتن، و این چیزی نبوده که توصیه درست یا غلط شما باشه. این مثل اینکه آدم به یک کسی بگه آقا یه غذایی بخور و الا میمیری، برو بخواب، برای که نخوابیدی. بعد اون آدم یه جوری به آدم نگاه کنه که ما قرار نیست غذا بخوریم، ما قرار نیست بخوابیم. من اینو نمیفهمم عزیز، من نمیتونم شما چرا تو بحث و گفتگوهاتون یه مسیری طی نمیکنی که نتیجه‌ای بشه گرفت. ولی اگر قرار بازی باشه که تو حرفای خودت بزن، منم یه چیزی میگن بهش میگن دیسترکتینگ. دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. مثالی هم که من میشه میزن میگه من به شما میگم چرا دیر اومدی، میگه تو اول برو دماغ تو عمل کن بعد حرف بزن، یعنی هیچ ارتباطی به موضوع نداری، معلومه بحث به هم میرسه دیگه. جواب دیر اومدن منم شما ندادی. توی چهار نوع دیسفانکشنال کامیونیکیشن یکیش دیسترکتینگه، دومی، سومیش کامپیوتینگی که ایشون میگن. کامپیوتینگ یعنی حرفای درست دارن. ما برای زندگی آمدیم، ما میدانیم چه باید بکنیم، انسان باید بداند چه کنه. خب هر چیزی یه دورانی داره، یه مدتی طول میکشه تا همه چیز درست بشه. همه این حرفا درسته ولی همش غلط و دروغه، برای اینکه اینا بازیاییست که آدم ها تو کانورسیشن رو گفتگو میکنن. من کسی نیستم که کسی بتونه درگیر کامپیوتینگ بشه برای من حرفای حسابی بزنه که بیمعنیه. به همجاز که حتی گفتم من غلط مفید میگم ولی درست بیفایده نمیگم. شما الان گفتگوهایی که من کردی دقیقا گفتگوه شما عزیز، یکی هست کامپیوتینگ یعنی حسابگرانه بدون محتوا و معنی، یکی از دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. این دو نوع کامیونیکیشن است که میشناسیم، دو نوع شناخته شده است که بیشتر مردم باش آشناسن. پلیکیتینگ یعنی هرچی تو بخوای عزیزم من هیچی نیستم، یکیش هم بلیمینگ تقصیر توه. اون دو نوع خیلی آشکار، این دو نوعش خیلی فریبکارانه است. و تو صحبت‌های آقای دکتر و شما دقیقاً من اینو تو گفتگوها می‌بینم، کاملا یه حرفای درست گفتم، ما برای زندگی آمدیم. چه ارتباطی داره به این که من بدون میگم برو کار بکن یا برو زبان بخون؟ یا تو نگفتی که فرزندتم با خودت میاری؟ خب فرزند منم اینجا هست، شاخت میزنیم، بحث گاو و شاخ نبود؟ حالا اون چی کارش میکردم؟ حالا اون من چی کار کرده؟ تو این ناراحتی مشکل توی؟ خب ای بابا اصلا ببینید عزیز، اینو گفتگو وقتی آدم درگیرش میشه باید بدونه درگیر یه چیزی شده که توش نه صمیمیت، نه صداقت، نه دوستی، نه رعایت یه حداقل اصول انسانی و اخلاقی، یه حرف فقط، یه های و هویه، یه بگو مگوه. بعدش هم غالبا دوستان از راه میرسن میگن یه صلوات بفرستی تو همدیگر ببوسی تو آشتی کنی تو اینا اول زندگی هست و اونم دکون اوناست. تو مرتب فرس و بازی همونه. به نظر من با هم بشنید سریع و مشخص حرفاتون رو ایدلتون مخواد بزنید، ایشونم باید بدونه حداقل نصف این بار رو هرچه هست باید بکشه تو هر زمینه ایش. شما هر جور دلتون مخواد عمل کنید تو اقدام کنید، ولی خودتون رو از پا در نیارید عزیز. اینا نمیخوام اذیتتون کنم، اینا ناشی از عمق جدایی و تنهایی ما و خالی بودن ما و متاسفانه پایین بودن و حرمت نفس که اجازه میدیم بقیه از موضوع بی خودی سوء استفاده کنه، بعدم به اونا آسیب میخوره. من نمیدونم ایشون رو، من نمیشناسم ایشون رو، من نمیفهمم ایشون رو. شما که دارید میگید برای من اگر چنینه کاملا مطلب روشن و آشکار که یه بازی شما درگیر شدید که اصلا شما بلد نیستی، که من شما رو مثلا بکشم به یه بازی که اصلا ببین بازی چیه، هر وقت بردن میگن بردیم، هر وقت هم که باختن میگن باز بردیم، ما هم نشستیم میگیم خب حتما راست میگن که بردن دیگه، با آخر کار میبینیم ما مثل که همه جوره میبازیم، اون دفعه چهار آورد برد، حالا ما چهار آوردیم باختیم، میگیم اون دفعه تو چهار آوردی بردی، ما این دفعه چهار آوردیم باختیم، میگه بار اولش بردنه بار دومش باختنه، میگه خب دفعه بعد شیش میاره ما دیگه نمیاریم، باز ما میبازیم، باز بگیم چی شد؟ میگه خب نیبردی، خب پس اینم اینجوری شد. قاعده بازی رو وسط بازی عوض میکنن عزیز. یه ذره به خودتون بیاد، یه کمی هم اون لغت احساس و اینا رو یاد آید، مثل من که اصلا قبول ندارم ندید. احساس قرار ناشی از علم و عقل و واقعیت باشه. احساسی که ناشی از علم و عقل و واقعیت نیست احساس نیست، بیماری و گرفتاری است، مثل افسردگیه، مثل استرابه، مثل خشم، مثل حسادت، برای که با علم و عقل و واقعیت و اصول اخلاقی انسانی ارتباط نداره. برابر این اون احساس ها رو هم بذارید کنار، با کسی هم مشورت کنید. امید من این است که مسئله رو بتونید حل کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون شما جواب منو دادید.
مرسی از
ازتون، متشکرم. خیلی ممنون وقتتون.
دمتون گرم. روز بخیر عزیز. شنگ و نجمن با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. زمان شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل برگزاری رستوران شیراز واقع در 9737 یانگ استریت در ریچموند هیل. ورودی برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد و کارت ورودی را می توان از مراکز ایرانی شهر تورنتو و یا در محل کنفرانس تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818
818-240-0000 818-240-0000 Alan Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
حالتون خوب آقای دکتر؟
من خوب خوب، بفرمایید.
قربونتون بشم آقای دکتر. من 31 سالمه، تقریبا بیش از 6 سالی که آمریکا هستم و دانشجوی سال آخر پی‌اچ‌دی هستم. سوال من در مورد تست MMPI هست که آیا منیک دیپرشن رو تست MMPI نشون میده یا نه؟
بله نشون میده عزیز، برای اینکه علاوه بر اختلالات شخصیتی معمولاً به شما نشون میده حالت افسردگی رو جدا یا شیدایی یا سرخوشی رو یا ترکیب اونا رو عزیز، برای که مهم اینه که چگونه ارزیابی میکنن و گزارشی که میاد اونا معمولاً شاملشه. تست دیگه هم از MMCI اونم همین کار رو میکنه، یعنی وقتی چارتش رو میزنه بیرون کاملاً نشون میده چه خبر است. حالا چرا این موضوع براتون مطرحه و موضوع چی عزیز؟
من راستش به سری افسردگی شما گوش دادم و به نظرم اومد که من دیپرشن ندارم، ولی میخواستم مطمئن بشم چون تست MMPI هم دادم و جوابش من دیپرشن رو نداشت. میخواستم مطمئن شم که
چی آمده بود عزیز توی تستتون. یعنی
جوابش اینه که دیپرشن و OCD.
خب پس ببینید عزیز، حالت منیک یا شیدایی سرخوشی با چند چیز مخلوط میشه. یک، آدمایی که برخی از اوقات بسیار پر انرژی هن، ولی همچنان در حالی که انرژی بسیار دارن فرمون و ترمز هم داره و بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که کاملا میتونه بیسته، میتونه متوقف باشه، میتونه یه شنبه و یک شنبه راحت و آسوده استراحت کنه یا هر وقت که دلش میخواد. دوم، آدمایی که حالت هایپر اکتیویتی دارن، بیش فعالیتی دارن، به نظر میاد که حالت منیک و شیدایی و سرخوشیه در حالی که نیست. شما با یه آدمی روبرو هستید که بیش فعالیتی داره و اصلا نوع دیگری از آسیب مغزیست تو رو به اینجا رسونه. سوم ممکنه استراب یا بیقراری باشه، یعنی حالی که من دارم به نظر یه عده‌ای بیاد که من حالت منیک رو دارم، در حالی که من انکشسم، یعنی من استراب رو دارم یا زیر استرس هستم. بنابراین اگر اون تست به شما گرایش‌های استراب و افسردگی رو نشون داده یا اشاره کردید فکر کنم وسواس اگر اشتباه نکنم، احتمالاً ماجرای شما اونقدر منیک نیست عزیز، یعنی شما حالت بایپولار و دو قطبی رو که افسردگی و شیدایی سرخوشیه رو نداری، یا اینقدر خفیفه که به هر حال تست جوابای شما رو که برخی از اوقات تفسیر و تعبیرش با مجموعه دیگر پرسشا میبردتون به سمت منیک رو رد کرده و براش استراب رو گذاشته. من بارها با تشخیصای غلط از این قبیل روبرو شدم که فردی اومده گفته منیک دیپرشن دارم، واقعا بعد از 10-15 دقیقه من متوجه شدم که استراب و افسردگی داره. برای اینکه استراب و افسردگی از اونجایی که دروی یه سکه هستن، مایه های مرتبط به هم دارن، برخی از اوقات داروهایی که یکی رو معالجه میکنه دومی رو معالجه میکنه. حتی در کودکان وقتی استراب دارن داروی ضد افسردگی، وقتی افسردگی داروی ضد استراب میذارن برای که ریشه اونه، یعنی این دوتا اینقدر به هم نزدیکن و کار معالجه ساده است و بیماری عمیق و سنگین نیست، من ترجیح میدم افسردگی و استراب داشته باشم تا افسردگی و حالت شیدایی سرخوشی، چون شیدایی سرخوشی آسیب سنگین‌تر مغز، معالجه مشکل‌تره، داروها به هر حال در حالی که یکی رو تخفیف میده ممکنه موجب تشدید و یا مشکلات دیگر بشه و کار معالجه مشکل غالب اوقات هم ادامه داره و یا هر زمان که تعادل زندگی من به هم بخوره یا زمینه‌هایی برای هر کدوم از این گرفتاری‌ها پیدا بشه دو مرتبه خودش رو ظاهر میکنه، در حالی که افسردگی و استراب رو میشه ریشه کن کرد و از شرش خلاص شد. بنابراین با توجه به آنچه که راجع به MMPI میفرمایید، شاید شما واقعا چیزی به اسم شیدایی و سرخوشی ندارید. حالا به من بگید چه علائمی رو شما خودتون به این میدید؟ و ضمن من فکر کنم 12 یا 14 یا 16 تا علامت رو تو سیری افسردگی میارم که اینا علامت حالت منی، که شما چند تایی از اونا رو داشتید عزیز؟
نه کمتر از نصفش بود و واقعیتش این که من علامت هم زدم کدوم ها بودش. یکی نداشتن تمرکز هستش.
خب آخه اون خیلی مرتبطه به اون به حالت منیک میتونه نباشه عزیز، برای که چیزای دیگه خیلی قوی تر از منیک اون رو بوجب میشن. افهام برخی از وقت حالتهای منیک توجه و تمرکز آدم ها رو افزایش هم میده، یا در یه مراحلی یا درباره موضوعی اصلا به هیچ وجه مشکل اونا توجه و تمرکز attention و concentration نیست. اوکی دوم
این که حالت بیقراری و این که مثلا عقب موندن و این که مثلا وقت ندارم.
نه اون که بیشتر استراب و استرس هستیست.
بله. و یکی دیگه این که حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد. بله اینام هست.
خب اینا همه استراب هستیست، اینا هیچ ارتباطی ببینید نه تفاوت اینجاست. حالت آدمی که منی که به دلیل اینکه در آسمان هاست و میدونه این هواپیما یا بالونی که در اونجاست اگر یه چیز کوچیکی هم بهش بخوره سقوطش رو موجب میشه، نسبت به قضاوت و نظر و انتقاد و اعتراض مردم حساسه، برای که مسئله مرگ و زندگیه براش. در حالی که من میتونم یه دختر مضطرب یا یه پسر مضطربی باشم، قضاوت و مردم اذیتم کنه، ولی این قضاوت مردم به میخوره خوشحالم نمیکنه، غمگینم میکنه، ولی منو منفجر نمیکنه. به همین جهت است که اون وقتی که یعنی اون حالت قضاوت و نظر، اون چیزی که جزو اجزای حالتهای منی که به خاطر توهمی است که دارم، قدرتی است که در خودم حس میکنم، بلند پروازی که دارم، جهانی رو که زیبا میبینم، همه چیز رو که خوب میدونم، یه لباس سفید پوشم، حالا شما یه لکه بدی روش میبینید که کاملا آشکاره، منو اذیت میکنه. و الا یه لباس تیره، حالا یه جایشم لک داره، ای بسا خیلی عام نبینن یا اصلا کسی نبینه، یا اگرم ببینن اهمیتی نداشته باشه، ولی این با لباس سفید فرق میکنه. حرفایی که به من میزنید نشون دهنده این است که موضوع منیک برای شما مطرح نبود عزیز، یعنی اون تست دقیق داره به شما نشون میده که افسردگی استراب وسواسه، حتی همین گیر دادن شما به منیک هم به خاطر وسواس است.
درسته. دقیقا من هم خودم هم فکر میکنم، یعنی اطرافیان هم به هم گفتن که خیلی رو خودت وسواس پیدا کردی. بعد آقای دکتر یه چیزی که منو مثلا خیلی اذیت میکنه این هستش که الان یه مدت خیلی زیادی هم هستش که بعض وقتا از دم غروب به بعد تا مثلا ساعت ده شب، چون من جایم که هستم آب و هوا سرد میدوست هستم، حال خیلی خوبی ندارم، یا میشه گفت هم بیقرارم، مثلا نمیتونم بشینم اون ساعت درس بخونم، ولی مثلا از ساعت ده دهم شب به بعد دوباره حالم خوب میشه، ولی دقیقا مثلا بین همیشه هم بین هفت شب تا ده شب اون موقع هستش. البته هر روز نیست، ولی بیشتر روزا این حالت میشم. مثلا روزا حالم خیلی خوبه، نظر افسردگی و اینا واقعا روزای همچین حالتی رو ندارم، ولی اون ساعت حالم خیلی بده.
میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول میتونه این باشه که شما شبها تو خونتون خیلی آرامش نبوده. یعنی پدر و مادر، خب پدر و مادر بودن، پدر و مادر خوبی هم بودن، ولی شبهایی که میمدن به خاطر برخورداشون با خودشون یا شماها با اونا، ای خواهر و برادری دارید و بقیه مسئله بوده، بنابراین اصولا شب و غروب برای شما مسئله است. دوم، احتمال داره تو زندگیتون غروب و شب حوادثی اتفاق افتاده که به خاطر شب بوده یا تاریکی بوده یا هر چیزی از این قبیل، یا تصوراتی که شما رو نسبت به اون حساس. احتمال دیگه وجود داره شما صبحا در ایران مسئله داشتید که به مدرسه برید و الان ساعت هفته فرض کنید امریکا، یه چیزی نزدیک صبحای ایرانی، و اون موقعی است که شما بیدار می شدید و با مثلا رفتن مدرسه و یا جدا شدن از پدر و مادر مسئله داشتی، یعنی میتونه درست ماجرای اون باشه. احتمال دیگه این است که شما از اون گونه مغزایی دارید که وقتی نور خورشید بهش کم میرسه یا میره، شما یه مقداری فشار بهتون میاد تا اینکه به تدریج بدنتون بتونه خودشو آماده کنه. این همون چیزی است که در مناطق سرد یا مناطقی که خورشید کمه، اون همه افسردگی حتی خودکشی بیشتر دیده میشه. علت خودکشی به خاطر نیست که مردم بدبختن، به خاطر اینکه مردم آفتاب یا خورشید رو یا نور خورشید رو ندارن. به همجاست که الان در بیمارستانهای روانی تو این قسمت ها 24 ساعت نور سنگین شدید هست و اصولا بیشتر مردم با نبودن نور حالت در حقیقت بستهی یا چروکیدهی پیدا میکنن و این در اون خصوص هم میتونه باشه. توصیه‌ای که من به شما دارم این است که نزدیک غروب که شبانن چراغای بیشتری روشن کنید، و دوم مقدار زیادی آب از قبل بخورید که اون جمع شدن رو، شاید چون برخی از اوقات کمبود آب در بدن یا در مغزه و بنابراین نور بسیار، آب یه مقدار فراوون بعد از ظهر و یا نزدیک غروب بخورید، شاید حالتون بهتر بشه. بعدم خیلی از اوقات توجه ما به این موضوع هاست که به تدریج سبب میشه نسبت بهش حساس باشیم، و چون یه مایه شما از استراب و وسواس دارید، ای بس و همینقدر که بهش بی‌اعتنا باشید و براتون بی‌معنی باشه کمک کنه. نتیجتاً تو اون فاصله برنامه رو با یه چیزی پر کنید. این میتونه دیدار دوستان باشه، بیرون از خونه بودن باشه، میتونه فیلمای یه مقدار کمدی و خنده‌دار تماشا کردن باشه که به تدریج بر این حال یه مقدار خسته و بسته شما پایان بده. بعدم ای بسا تغییرات بیوشیمیایی مغز شما در اون جایی که وارد مرحله افسردگی یا استراب میشه غروبه. خیلی هستن که صبح، یه دی بعد از ظهر، یه دی شبا هستن. بعدش هم یه دلیل این که شما بعد از اون راه میفتید به خاطر اینکه ای بسا ساعت مغزی شما هنوز یه مقداری بر اساس اون چیزیست که در ایرانه، چون مطالعات که قبلن روی بردگانی که از افریقا آورده بودن به امریکا شده بود نشون میداد که اینا صبحا برای موضوعی سخت و سنگین آمادگی کمی دارن، بعد از ظهرها به تدریج راه میفتن، و به همجد بود که اون موقع توصیه این بود که درسایی مثل ریاضیات اینا رو صبحا برای بچه های این گروه نگذارن، بعد از ظهرها بگذارن که مقدار با اومدن نور و خورشید و اینا حالت عادی تری پیدا میکنن. ماجرای انسان ماجرای بسیار عجیب و غریبی است. تازه این بعد از سالها بود که اینا از افریقا آمده بودن و نسلهای بعد بودن، ولی همچنان تحت تاثیر طلوع و غروب خورشید هستن. ماجرای خورشید، ماجرای ما و تأثیراتش نه به گونه ای که اون بیماران در خصوص تأثیر ستارگان در سرنوشت دارن، ولی به دلیل تغییراتی که از نظر مخصوصا بار مغناطیسی و اشعه ها به وجود میاره دگرگونی های در مغز رو موجب میشه. همطوری که فرض کنید ماجرای ماه و نیروی جاذبش آب دریاها رو پایین و بالا میبره، معلومه مغز من و شما رو هم پایین و بالا میبره. من فکر کنم شاید نوشیدن مقدار زیادی آب، نه چیز دیگه، نوشیدنی قصدم نیست، آب میتونه مقدار کمک بکنه که از این بابت حال بهتری پیدا کنی.
بله. و اینکه من با شما موافقم در مورد نور خورشید، چون روزایی که آفتاب هستش کلا اصلا حالم اون روزا خیلی بهتره. و اینکه توی سیدیتون در مورد لایت تراپی گفته بودین، می‌خواستم بدونم که یه همچین چیزی مثلا من میتونم یه همچین چیزی رو بگیرم تو خونه داشته باشم؟
من فکر کنم نور زیاد ازم کمکت میکنه. من خودم همیشه وقتی الان وارد رادیو میشم، دوستان صبح که اینجا تشمن یکی از چراغ‌ها رو اون راه به اصطلاح حال رو روشن، من اول که وارد میشم اولین کاری که میکنم چراغا رو روشن میکنم. حتی دوباره داشتم که تمام چراغای اینجا رو یه ذره با نورای قوی هم تغییر دادن. دوستان خیلی باش خوشحال نیستم، ولی من به هر حال یه کمی زورم اینجا بیشتر میرسه، چراغا رو عوض کردم. به همجاست که من اصولا با نور زندگی میکنم عزیز، و متاسفانه با تاریکی مسئله دارم. به همجاست که آدمای به اصطلاح شب بیداران روز خواب معمولا با خودشون هم مسائلی میارن. اینی که عزیز نور رو زیاد کنید، آب رو زیاد کنید، علاوه بر حال مطمئن هستم که حالتون بهتر میشه. ولی بسیار